أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والرعاة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم که چون بحث راجع به قاعده ید بود و در ضمن قاعده ید مسئله شهادت بود که شهادت بده یا نه، یه مطلبی چون معروف حالا یه گفتم از که خود قاعده ید رو دیم خیلی مفصل هم متعرض بشیم چه رسه به فروعش، لکن چون یه مطلبی معروفه که در شهادت باید مثل خورشید باشه و الا شهادت نده، حالا یک مقداری به اندازه مختصری که از اون بحث خارج بشیم، یعنی این بحث ریشش معلوم بشه، این رو از خود این مطلبی که خیلی مشهوره این رو تعرضی هم حالا به قول موزه یک پرانتزی باز کنیم برای این مطلب، که این مطلبی که شهادت مثل خورشید باشه این رو ببینیم وضعه سندش و مطلبش اینجوری. عرض کنم در کتاب مرحوم صاحب وسائل در صفحه 250 این چاپی که دست من هست، چاپ مرحوم آقای ربانی رحمت الله علیه در باب 20ش 20 باب شهادات و به یک مناسبتی هم در باب 8 باب شهادات، هم صفحه 250 که باب 20 هم صفحه 235 که باب 8 اگر خواستن آقای مراجعه کن. اما اونی رو که برای عنوان باب قرار داده باب 20، در باب 28 به مناسبتی ما بینیم مناسبت که انسان اگر خط خودش دید طبق خط خودش شهادت بده یا نه، داره که اگر این پیدا کرد و تزویری نبود اونجا شهادت بده، این مناسبت ایشون این روایت اونجا هم به اصطلاح نقل فرموده. من در این جلدی که دست من هست جلد 18 و کتاب شهادات، فکر کنم من این چون چاپ جدید تا این جلدش ندارم، یعنی دو سه جلدش من ندارم، این که از این کتاب آدرس میدم باب 20 و باب 8 و باب 8 رو نگاه بفرمایید. حالا این تصمیم ما دیشب خواب نبود و خیلی بیحالی گفتیم مختصر نقل اینا رو بخونیم مطلبی به جایی میبریم. عرض کنم روایت اول رو که ایشون آورده در باب 20 محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا، همین روایت هم به عینه تو باب 8 آورده لکن به عنوان انهم ان احمد به جای عده تصریح بکنه انهم، عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن حسان به اصطلاح ان ادریس ابن حسن ان علی ابن غیاث. در این کتابی که ما الان از جناب مرحوم کلینی داریم این صورت روایت، عرض کنم که ان ابی عبدالله قال لا تشهدن به شهادت حتی تعرفها کما تعرف کفک، این تمسک به این روایت شد. بعد مرحوم شیخ صدوق هم این رو نقل کرده، ایشون نوشتن محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن علی ابن غراب. عرض کردیم یکی از مشکلات کتاب وسائل، یعنی مشکلات نیست چون مبناست، حالا مشکلات فرق بین روا و رویه نمیگذره، اون چی که اینجا در کتاب فقیه هست رویه هست روا نیست، رویه عن علی ابن غراب. وقت نظر صاحب وسائل برای این است که فرقی نمیکنه چه روا باشه چه رویه باشه. این مطلبی عرض کردم این نسبتا تو زمان ما مقداری بیشتر مطرح شده لکن این سابقه داره، یعنی صاحب وسائل تنها نیست اشتباه نشه، این اینجور نیست که مثلا نظر مبارک صاحب وسائل باشه. من کرار عرض کردم مرحوم آقای خویی هم در درس من کرارا از ایشون شنیدم نه یک بار، میفهمیدم فرقی نمیکنه بین روا و رویه، فرقی نمیکنه و ظاهر استدلالش هم به این بود که اون چی در مشیقه فقیه ماکان فیه، مثلا علی ابن قراب، این ماکان فیه شامل هر دو میشه، چه به صیغه روا باشه چه به صیغه روبیه باشه. طبعا این مقدار استدلال که مشکلش، اگه به صیغه روا باشه میشه گفت کان فیه ان علی ابن قراب، اما وقتی میگه روبیه ان علی ابن قراب دیگه معلوم نیست از علی ابن قراب باشه، اون روبیه گفتیش. به هر حال مرحوم آقای خویی قدس الله سره از این را من کرانش اینم از آقایان معاصرم دم آقای سیستانی در این رسمن خودم یادم نمیل با اینم در خدمتشون بود، در این کتاب لازرر دیدم ایشون نوشته تفنن در عبارت فرقی نمی کن. تفنن در عبارت در شأن بزرگان خیلی بعیده، ربا و روبیه رو کسی فهم نگذاره که خیلی بعیده. الا یا حالن دو سه بچه دیگه هم هست، وجوه دیگه هم هست که حالا نمیخوای متعرض بشید، اما این مطلب هست، یعنی این یک واقعیت علمی است. عرض کردم ما در تاریخ فقه شیعه و حدیث شیعه برای اولین بار که اسانید صدوق رو ارزیابی کردن، اسانید فقیه رو، مثلا این سند درسته یا نه، اولین بار علامه است دیگه، قبل از علامه نداریم، قرن هشتم اولین بار مرحوم علامه در قرن هشتم، وقت در کتاب مختلف مثلا یا کتابای منتها ایشون میگه رو از صدوق فی صحیح، وقتی نگاه میکنیم روی هم هست، معذاله کشون تعبیر به صحیح کرده، یعنی از اولین کسان، این اولین شخصی است که ما میدونیم، الان نمیدونم قبل از ایشون اگه کتابهایی باشه خطی نمیدونم، اولین شخصی که روایات صدوق رو ارزیابی کرده، یعنی اول میشین یعنی اعتبار سنجی کرده، گفته بین که این روایت معتبر، مثلا رو از صدوق فل حسن، رو از صدوق فل صحیح، اولین شخص علل اطلاق صدوق، البته آخر قرن چهارم، ایشون قرن هشتم هم اوائل قرن هشتم، اما به هر حال اولین شخص ایشانه و ایشان صریح عبارتشون فرقی بین نگفته روا رویه که خیلی جهار رویه است و ایشون حکم به صحت کرده فهمدن صحیحه. پس بنابراین انصاف قصه این مسئله سابقه داره، حالا شاید چون گفت خشت اول گرنهد معمار کش تا سرعی میرود دیوار کش، بالاخره خشت اول رو اینجوری گذاشتن که رویه با روا فرق نمی کنه. و بعدش هم صاحب وسائل هم همینطوره، ایشون همه جا میگه به اسنادی و فرق نگذاشته. عرض کردم بعد از ایشون مرحوم مجلسی دیگه الی آخر یالی که دو نیست، ماشاءالله اون چی که ما دیدیم فرقی بین اون نگذاشتن و عده‌شون هم استدلال هم کردن. عرض کردم بعضیشو بعضی دیگه‌ش نگفتن، اما انصافا خب خلاف ظاهره، حقا یقال مطلبی است که خلاف ظاهره. خیلی بعیده بگیم صدوق منتفد نبوده که فرق بین روا و رویه بگذاره نگذاره فرق نگذاره، خیلی بعیده، یعنی به شأن علما در این ریزه کاری های علمی نمیخوره.
شما به جهت اشتهار دفعه میفرمایید نفرموده سند رو؟
جهات مختلفی رو عرض کردیم، چهار جهت. حالا فقط میخواستم بگم که وقتی یک نکته دیگری رو هم باز همینجا، حالا این بذارم نکته دومه توی بحث به اصطلاح روایتی که بعد در درس اصول میخوایم فقه میخوایم بخونیم.
قابل تفاوت هم کسی بوده بین روا و
رویه؟ قبل از این زمان یادم نمیاد، اما تو استقصا نکردم، ظاهرا جا افتاده دیگه. من یکی دو نفر از معاصرین، از بزرگان، از مشایخمون اسم بردم، چون در درس ازشون شنیده بودم کرارن، لذا آقای سیستانی نشینده بودم، آقای خویی رو چرا کرارن شنیده. علی حالا اینجا در کتاب مرحوم شیخ صدوق رویان علی ابن قرابه، البته در کتاب شیخ صدوق علی ابن قرابه، در کتاب کلینی علی ابن قیاسه، الان خوندم انا علی ابن قیاس، لکن در کتاب صدوق هم رویه داره و هم علی ابن قراب که ایشون فرمودن، و ایشون هم فرمودن و رواه و شیخ به اسنادی یعنی احمد ابن محمد مثل همون ان محمد ابن حسان ان ادریس ابن حسن ان علیین، ظاهرا شیخ احتیاط کرده نه علی ابن قراب نوشته نه علی ابن قیاس نوشته، احتیاط ظاهرا اینطور باشه، یکی علی رو برداشته آورده که به نموشد، مثلا حالا شوخی هم میکنیم شاید در نسخه ایشون اینطور بوده، به هر حال ایشون علیه رو آورده که دیگه از این مشکل مناقشات بنده هم راحت باشه. از خودم خدمتتون که اولا من میگم چون این مهمترین روایت ما اینه که در ما داریم به اصطلاح این روایته، که لا تشهد حتی تعرفها لا تکون بعده کما تعرف و کفک. این روایت در جواهر اینها زیاد این ذکر شده. عرض کنم حضورتون که من نکته فنی که میخوام بگم چون این چیزیست که به این زودی ها پیدا نمیکنید، در کتاب شریف کافی اول سند احمد ابن محمده و این شده عده مواردی است و در خیلی از موارد مرحوم کلینی مرحوم صاحب وسائل توجه کرده، در اینجا اعتقاد صاحب وسائل این شده که تعلیق این حدیث، حدیث قبلی عدت من اصحاب من احمد بوده، این تعلیق بر او گرفته، معلق بر اون گرفته، گفته پس انهم عدت من اصحاب من احمد. اینه اگه بشه از کافی در بیاریم جلد 7 صفحه 183 ببین چند تا فاصله داره عدت من اصحاب من پشت قبلش مباشرته یا نه
مباشرته.
عرض کردم سابقا اینم یکی از موارد اشکال اصولا به یک معنا به صاحب وسائل، به یک معنا حالا به خود ما حالا مثلا عرض کردم که اولا مرحوم های بروجردی معتقد بودن ما حدیث رو همینطور که هست بیاریم، اگر اعتقاد تعلیق داریم اینه مثلا در حاشیه بنویسیم یا تو پرانتز، غالبا ایشون تو پرانتزی یا کروشه به اصطلاح دوتا، مثلا احمد ابن محمد که ایشون نوشته تو پرانتز قلب اینا ادخون تعلیق روش میزن، تعلیق معلق، سند معلق است بر احمد و این داره وسائل این کاره میکنه. مرحوم صاحب وسائل استظهار تعلیق کردن، قاعده علمش همونه که ما اون چی که داریم نقل بکنیم، حالا تعلیق در حاشیه خودمون بنویسیم، اگر نظر خودمون تعلیق بود بنویسیم، دقیق میفهم این قاعدش اینه، طبق قاعده فنی الان در استخراج و در تخریج مصادر الان راه فنیش اینه، اما صاحب وسائل نظر مبارک خودشون هم آوردن، لذا نتیجهش این شده که مثلا عدت من اصحابنا رو برداشتن اضافه کردن. طبیعتا اگر عدت من اصحابنا باشه خوب دقت کنن، احمد مراد احمد اشعری است، عادتا اینطوره دیگه، لذا مثلا تصور میشه که روایت از احمد اشعری است، اما در کتاب کافی روایت ابتدا شده به نام احمد ابن محمد، توش عده نداره، حدیث قبلی داره، صاحب وسائل تعلیق فهمیدن، اشکال نداره. خب الله فهم مرحوم صاحب وسائل بین عین الله مرد بسیار بزرگ و خیلی مرد با صفا با واقعیت، واقعا یکی از عجایب روزگار من، چون ایشون شیخ الاسلام خراسان بود، اداره امور خراسان در اختیار ایشان و این همه آثار علمی مثلا این وسائل دلالت بر اون قداست و پاکی و خیلی هم صاحب نظر در حدیث، خیلی نکات فنی در جمع داره، خیلی نکات فنی داره صاحب وسائل و انصافا هم هنوز میشه با وسائل ایشان با آمدن کتاب‌های بعد از ایشان هنوز اون عظمت و واقعیت خودش حفظ کرده. اینا رو ما احترام داریم و مرحوم صاحب وسائل واقعا مرد بزرگواری است، لکن معتقدیم مثلا در حاشیه می نوشتن که ظاهر از ظاهرن اون تعلیق ها نهر حدیث سابه چون به اسم احمد ابن محمد شروع شده. به هر حال اون چی که ما بیشتر داریم از محمد ابن حسان رازی، ایشان یه مقداریش روایات محمد ابن احمد صاحب نواده الحکمه او ازش نقل میکنه و یه مقدار در کتاب کافی داریم احمد ابن ادریس از محمد ابن حسان، این زیاده نسبتا احمد ابن ادریس از محمد ابن حسان. وقت احمد ابن ادریس ابو علی اشعری از اشاعره قوم، مرد بسیار بزرگواری است، از مشایخ کلینی است مستقیم از اون هم. اون چه که من الان رو خبرویت رجالی خودم بهش رسیدم ظاهرا این نسخه کافی غلطه، ثوابش احمد ابن ادریس، این مقدمات گفتیم، ثواب اینجا احمد ابن ادریس ان محمد ابن حسانه، حالا یا نسخ بد نوشتن از این کافی جدید ببینین تذکری داده چی نوشتن،
احمد ابن ادریس بیشتر
نوشتن، نه نسخه بدل، اون که خب خود من گفتم، من نگاه چون نکردم، نسخه بدل نداره. حالا ای حالن پس دقت بفرمایید، یک حدیثی است در کتاب کافی در اولش احمد ابن محمد، مرحوم صاحب وسائل نظرش اینه که معلق است بر حدیث سابق، اینجور بخونیم عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد ان محمد ابن حسان، اگر اینجور خونده بشه میشه تعلیق بر حدیث سابق و احمد بن محمد میشه اشعری. اما به ذهن من میاد که تعلیق ثابت نیست و اشتباه شده، نساخ اشتباه کردن، باز عادتا احمد ابن ادریس باشه نه احمد ابن ما، و تعلیق هم نیست. مقدمات عرض کردیم در این که تعلیق نیست، این به اصطلاح روشن نیست که تعلیق باشه و احمد ابن ادریس جزء اجلاست. و اضافه بر این، این شما سند شیخ صدوق رو به علی ابن قراب بخونید، در این صفحه 235 هم که عرض کردم ایشون هم اونجا هم همین نوشته، انهم ان احمد ان محمد. این روشن نیست انهم ان احمد، انهمش ان ایشون تعلیق گرفته صاحب. خب یکی دیگه بله. قرار از این که پس در اینجا به ذهن ما میاد که این مطلبی رو که مرحوم صاحب وسائل استظهار فرمودن، به ذهن من میاد علی ابن قراب چی بود طریقش بیشن؟ به ذهن من میاد که این مطلب مرحوم صاحب وسائل درست نباشه.
مکان خیلی علی ابن قراب فقط روی تو ان ابی و محمد ابن الحسن رضی الله عنهما ان احمد ابن ادریس.
ببینید اینجا اسم احمد ابن ادریس آمده، ببینید دقیقا همونی که در کتاب کافی بوده اینجا آمده، ان محمد ابن حسن
ان ادریس ابن الحسن ان علی ابن قراب.
ببینید این همین سنده، روشن شد؟ این همین سنده. نمیدونم توی کافی هم حاشیه زده که سندش با مشیخه، اینم به کافی اضافه کنیم چون اینم من خودم اضافه کردم در حاشیه که کما فی مشیخت الفقی، در مشیخه فقی هم همین جوره احمد ابن ادریسه، روشن شد؟ و مرحوم صدوق هم از پدرش هم از ابن الولید نعمه، محمد ابن حسنی که صدوق مستقیم ازش نعمه میکنه ابن ولیده، از این دو بزرگوار که نقل میکنه که هر دو بزرگوار معاصر کلینی هستن، یکی که وفاتش هم با وفات کلینی 14 سال بعد یا 14-15 سال بعد از مرحوم کلینی است، در هر دوی اینها در این کتاب هم محمد ابن به اصطلاح احمد ابن ادریس، احمد ابن به اصطلاح احمد ابن ادریس آمده نه احمد ابن محمد. من فکر میکنم ثوابش همین باشه و حدیث تعلیق نباشه، از مصادری است که مرحوم جناب مستطاب علی ابن احمد ابن ادریس که البته در روایات زیادی در کتاب شریف کافی ازش تعبیر میشه ابو علی الاشعری، یعنی ابو علی اشعری با ایشان یکیه، ایشون جزء اشاعره قومه. عجب، ایشون هم مثل صاحب وسائل تعلیق فهمیده. خب این عرض کردم مشکل نداره، دقت بکنید مرتبطین مطلب من چیه، شما هم نظرتونی که معلقه، مشکل نداره، من میگم تصرف نشه همونجور که هست نقل بکنن تو حاشیه بینیسه، به نظر من اینجا مثلا تعلیقه و احتمال هم داره که احمد ابن محمد تحریف احمد ابن ادریس باشه و در نتیجه به قرینه مشیخه صدوق فقیه، اصلا این همین روایته و تعجب اونجا هم ادریس ابن حسن داره، اینجا هم داره، اونجا هم علی ابن قراب داره، اونم درسته، علی ابن قیاس واضح نیست. پس متاسفانه در کتاب کافی دو تا اشتباه واقع شده که در مشیخه صدوق هر دو اشتباه جبران شده، یکی احمد ابن ادریس آمده که علی ابن قراب، اینی که معروف شده که کلینی همیشه عزبته، روشن شد که اینجا البته شأن مرحوم کلینی که ما خیلی بالا می‌دونیم انصافا، خیلی من به ایشان اعتقاد عجیب دارم، لکن احتمالاً نسخ اشتباه کردم، بعیده چون اول سنده بعیده که مال نسخه ایشان باشه، ظاهرا نسخ بعد از ایشان اشتباه شده.
شیخ انهو در اشتباه
شده، انهو
حدیث قبلش احمد بن محمد تعلیق کرده انهو
بله، حالا شیخ هم به همون ظاهر نگاه کرده احمد، حالا یا حالا ظاهرش به ذهن ما میاد احمد ابن ادریس باشه و انصافا مشیخه فقیه، یعنی کاری که ابن الولید کرده به نظر من کار رو درست کرده. من همیشه عرض کردم نه، خب کران گفتیم دیگه، حالا صدوق پدر هم شأنش بزرگواریه، اما اونی که رو حدیث ما و پالایش حدیث و تنقیح حدیث و ارزیابی حدیث کار کردن اول قرن چهارم، مرحوم کلینی به ابن الولیده، اینه من کرارن عرض کردم، در کلینی احمد ابن محمد آمده، در ابن الولید احمد ابن ادریس، همین درسته. و در کتاب کلینی علی ابن قیاس احتمالاً اون اشتباه از کتاب محمد ابن حسان باشه، لکن به هر حال مرحوم صدوق رو علی ابن قراب برده که همینم درست. به هر حال این حدیث فعلا به خاطر عده از جهات خرابی داره و سندش قابل اعتماد نیست، مخصوصا این کتاب محمد ابن حسان. البته محمد ابن حسان رو خود مرحوم ابن الوید هم استثناء کرده، از اینکه اینجا رو اتش نقل کرده معلوم شه بهش اطمینان داشته به خصوص حدیث، و الا یعنی بحث دیگه برمیگرده سر شرایط وثوق و اینها. به حسب ظواهر الان مشکل داره این حدیث، به لحاظ سند در تمام اسانیدش مشکل داره. حدیث دومی در اینجا ایشون نقل کرده، قال از صدوق و رویه انه لا تکون شهادت و الا به علم من شاء کتب کتابا او نقش خاتما. دقت کنیم، بعد مرحوم شیخ صاحب وسائل اینجور فرموده، و رواه الکلینی و شیخو کما مر. ببینید من چند دفعه عرض کردم کما مر یعنی گذشت، که شیخ کلینی من فکر میکنم کما مثل همون میگن کاف تشبیه، مثل ما مر یعنی به ما مر بالمتن الذی مر، به نظر مراد ایشان این باشه. خوب دقیقیم چون زیاد داره صاحب وسائل، من از عبارت صاحب وسائل اینو میفهمم، یعنی مرحوم شیخ و مرحوم کلینی با متنی که گذشت نقل کردن، نه با متن صدوم. حالا در صفحه این که این صفحه که خوندم 250 بود، باب 20 بود، در باب 8 صفحه 235 اینجور داره، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفنی عن سکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله، توضیحاتش دیگه کران عرض کردیم، قال لا تشهد به شهادت لا تذکرها. ببینیم متنش با اون چه فرمود، لا تشهد به شهادت لا تذکرها. اینجا داره که لا تکون و شهادت و الا به علمه، خیلی عجیبه متن صدوق. شاید هم صدوق چون متنش عجیب غریب بوده با عنوان روی آورده، پس واضح شد که حدیث از کتاب سکونی است. صدوق حالا چه نسخه خرابی از این کتاب سکون داشته. لا تکون و شهاده الا به علم، به متن رو باید نمیخوره، به عبارت فقهی بیشتر میخوره، به عبارت فقها بیشتر. اما لا تشهد به شهادت لا تذکره ها، این واضح تره، به متن روایی بیشتر نزدیکه. لا تکون و شهاده الا به علم، به متن فقهی بیشتر نزدیکه. به هر حال وقت داره فإنه من شاء کتب کتابا و نقش خاتما، این ذیلش با صدوق یکیه، من شاء کتب فإنه نداره، من شاء کتب کتابا و نقش خاتما. ظاهرا مرحوم صاحب وسائل استظهار کرده، روشن شد این دو حدیث یکیه. وقت لذا خوب دقت کنید، این کمامر رو غالبا اینجور معنا میکنن که گذشت که کلنی و صدوق نقل کرده. بنده به ذهنم میاد با تأملی که در وسائل کردم به ذهنم اینم حالا قرص نکته ایست برای وسائل، کمامر یعنی بالمتن الذی مر، نه با این متن، متنش فرق میکنه، تقدر به متن آخر، به متنی که گذشت. و انصافا چون دیدم مواردی هم روشنم شد که صاحب وسائل حواسش جمعه که متن این دوتا با هم فرق میکنه، و اینم دقت صدوق رضوان الله که تعبیر رویه کرده. انصافا هم احتمالا در کتاب مثلا بعضی از قمی ها دیده که مضمون روایت این متن روایت خیلی به الا تکون و شهاد الا به علم، این به متن فقهی میخورد. اینم روایت دوم. و تقدم الکلام کرارن و مرارن، اولا لا تکون و شهاد الا به علم، این اصلا ثابت نیست، این متن الان مشکل داره، و انشاءالله بعد بحث اصولیش رو هم مطرح میکنیم. بر فرض هم علم معتبر باشه، طبق قاعده استصحاب و اصول محرز میتونن جانشین علم بشن. اینه چون بعد الان من این حالا این بحثم الان مطرح کنیم، بعد برسیم به روایت با تدیروزه که معنا کردیم. حدیث سومی که در این باب ایشون آوردن، مرحوم محقق در شرایع عن النبی صلی الله علیه و آله وقد سئل عن الشهاده فقال هل تر الشمس علا مثلها فشهد او ده. این خیلی مشهور، این در کتب اهل سنت آمده و روشن شده از زمان محقق قرن هفتم وارد فقه شیعه شده. درست کرد؟ خب این ورودش به فقه شیعه لازم نیست که به اصطلاح ما سند صحیح، من چون عرض کردم کرارن و مرارن و تکرارن مبنای مرحوم محقق صاحب شرایط در حجت خبر، مبنایشان تقریبا شبیه مبانیست که الان مثل مرحوم نائینی و اینها دارن. نظر مبارک مرحوم شرایط در باب حجت خبر الان ما فی المعتبر در اولشون، در اول معتبر یه فصلی اصلی است در حجت خبر نوشته و اشاره به مبانی علما در حجت خبر کرده. مبنای خودش اینه کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته. بلا در معتبر اول ما کل خبر عمل، دقت فرمودید این سند و مند و اینا رو ایشون توجه بهش نداره. کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن على صحته، این مبنای صاحب معتبر، یعنی همونی که ما اصطلاحاً خود بنده تجمیع شواهد میگیم، یعنی خبری حجتی که شواهد مؤید اون باشه. البته ما این شواهد رو تقسیم بندی کردیم، همیشه این رسم بوده که شواهد مرحوم صاحب وسائل شواهد جمع کرده 25 تا شاهد ذکر کرده که مجموعه شواهدی که در باب خبره ایشان 20 مثلا در اصل معتبر باشه، فتوای اصحاب باشه، سندشون الی آخری. حالا چون آن خواستم اونجا مرای آخر مسائل جلد 20 در این چاپ قدیم، جلد به اصطلاح و جلد یا جلد 19 است در چاپ قدیم آخر و در این چاپ جدیدم جلد 30. عرض کنم که لذا ایشان احتمالاً چون مثلا وثوق و قرائن به روایت بوده و الا به لحاظ سند این روایت در طریق ما نیامده، در طریق اهل بیت نیامده. ما یک قاعده ای رو عرض کردیم، به طور طبیعی عده ای از روایات مشهور اهل سنت حالا یا غیر مشهور، اینها کی وارد فقه شیعه شدن؟ توسط شیخ طوسی، یعنی قرن پنجم، و بیشتر هم در کتاب خلاف، عده ای هم در کتاب مفسود، یعنی در تهذیب و استبصار نام نیست، در این دو کتاب فقهی عده از روایاتی که بین عامه مشهور بوده اینا وارد فقه شیعه شدن و عده از روایات عامه توسط علامه در کتاب مخزن تذکره، جای دیگه هم داره اما تذکره بیشتر، ایشان در تذکره بودن از اونجا وارد فقه شیعه شدن قرن هشتم. ابن ادریس کمه میدونم، شما خبر کلا قبول ندارم اونقدر شیعه باشه ما سنی شهادت رو، پس شاید هم محقق از ایشان گرفته قبل از ایشان، خوب شد فرمود، من خیلی اول ایشون آورد. علی حاله این روایت در ابن ادریس چون حدیث خبر واحد و حجت میدونه قائل به علم مثلا یا وثوق مثلا اطمینان داریم، ایشون از این باب آورده، پس این روایت قبل این که ایشون فرمودن یک قرن قبلش میشه. من گفتم قرن هفتم، ابن حدیث قرن ششم، از قرن ششم این روایت بلا از قرن ششم این حدیث وارد فقه شیعه شده. خب طبیعتاً اگر ما بخوایم خیلی مولانا قطعی فکر بکنیم انصافاً مخصوصاً قدمای اصحاب ما که قبول نیاوردن مشکل داشته دیگه، این خالی از اشکال نیست. پس این مطلبی که خیلی معروف شده که شهادت، پس اون قدر متعقنی که داریم علم باید باشه، حالا حتما این علم باید به نحو علم موضوعی باشه، به یک نحو واضحی باشه، مثل روشنی آفتاب، گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، این که مشهور شده این هنوز روشن نیست. و اگر چین علمی در باب شهادت معتبر باشه قاعدتا، به طور قاعده عرض میکنم، استصحاب و اصول محرز بخواد جانشینمون بشه مشکل نداره، چون یک مشکلی که آقایون تا اینجا پیدا کردن در عمل به این روایت که شهادت بر مبنای قاعدیت، این درست نیست، چون در باب شهادت علم میخواد. من این مطلب رو روایتش رو خوندم، البته در اون روایت هم ایشون داره بله. و تقریبا میشه گفت شبه معارض هم داره دیگه، چون ما نمیخوایم فعلا وارد اون بحث بشیم. در دو باب صاحب وسائل احادیث آورده و روشن شد که احادیث باب مشکل داره. این راجع به این. مطلب دیگری که حالا چون دیگه وقتم تموم شده من باز تکرار بکنیم، عرض کردیم طبق قاعده همونطور که مرحوم شیخ فرمودن، البته این در زمان شیخ یا قبل از شیخ به نظر من بیشتر اینجوری بود که اگر علم طریقی باشه هم امارات هم اصول قائم مقام علم میشن، نه علم موضوعی، علم طریقی. عرض کردیم مراد ما از علم طریقی در جایی است که یک واقع در لسان دلیل اخذ بشه، اونجا علم طبیعتا طریقیه. مثلا ملک دیگران میتونی بخری، حالا این ملک یا انسان علم داره یا بیانه میاد یا استصحاب بقاء ملک میکنه. اون ملک، عنوان ملک اگر احراز شد ما میتونیم اون رو خرید فروش بکنیم. این اصطلاحاً هر جا که تمام این روایاتی که ما داریم، ادله ای که ما داریم رو واقع رفته، علم در اونها طریقی است. علم موضوعی اونجایی است که علم در لسان دلیل اخذ شده. چون در لسان دلیل اخذ شده میتونه خصوصیات اون علم رو کم و زیاد بکنه. اینطور نیست که مثلا یک نواخ باشه. مثلا فرض کنید ممکن است در باب مثلا نستجیر بلا حد زنا باید بگه 4 بار اعتراف بکنه یا 4 تا شاهد بیاد. و اینکه خب 2 تا شاهد هم بیاد، انسان علم مثلا شاهد عادل مخصر اونطور در اون خود مسئله رو ببینه، خب این آتم بر انسان علم پیدا میشه. اینجا میشه بگه باید 4 تا شاهد باشه. یا در باب سرقت که معروف اینه که اگر یک بار اقرار کرد دستش بریده نمیشه، 2 بار باید اقرار کنه. مشهور اینه بین فقهای ما، البته آقای خویی مخالفه، با 1 بار اقرار هم کافی میدونه. اگر بگیم که علم متعارف اخذ شده، خب معلومه با اقرار یک شخص، مثلا ابن حزم میاد در باب شهادت در باب زنا 1 بار هم کافی میدونه. در باب شهادت در باب زنا 1 بار شهادت بده، اقرار بکنه، نه شهادت، اقرار بکنه که این کار کرده، حد بر او جاری میشه. و اون روایتی که میگه 4 مرتبه آمد اقرار کرد قصه یا ماعز رو میگه، این شخصی کمی مغزش مثلا خلل داشته که مانده خلی بود، این سوال کردن برای اینکه متأکد بشن که این اشتباه نکرده، حرف خل مدنگی نزده. به قول ما علی حالن و آقای خویی هم خلافاً للمشهور در باب سرقت میگه 1 بار گفت دست بریده میشه، احتیاج به 2 بار نداره. مشهور بین اصحاب ما 2 باره، همچنان که 2 تا شاهد میخواد 2 تا هم اقرار میخواد، نه 1 اقرار کافی نیست و حق هم همینه. حالا شرح مسئله در باب حدود و جاش اینجا نیست. الان کیف ماکان از خم خدمتون که اگر ما باشیم و مقتضای قاعده علم در این جور موارد طریقی است، اون وقت در علم طریقی این طور قائل شدن که خود علم که هست، امارات هم که مفید زنن یا زن معتبر به قول آیون، اون هم جانشین علم میشه. یعنی اگر شما علم داشتین طرف سرقت کرده یا شهادت بده بیانه برای اینکه سرقت کرده، این جانشین اون میشه. اون وقت دیگه اصل عملی هم جانشین اون میشه. عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه این رسائلی که نوشتن در اولش نشودن، یکی از فوارق علم طریقی و موضوعی امارات و اصول عملیه جانشین علم میشن، قائم مقام علم میشن. و سابقا چند بارم عرض کردیم ظاهرا بعدها مرحوم شیخ بر میگردن و این کلمه بعض رو اضافه میکنن، بعض اصول عملیه، چند دفعه عرض کردیم. و ظاهرش نظر نهایی ایشان همینه، یا نظر نهایی بعض اصول عملیه است. و عرض کردیم مراد ایشون از بعض اصول عملیه اصولی که محرزن. اگر اصل محرز باشه این قائم مقام علم میشه. مراد از اصل محرز هم عرض کردیم اصلی است که میاد تصرف در ناحیه موضوع میکنه، در مقابل اصل غیر محرز که فقط تصرف در ناحیه حکم میکنه. این فارق اساسیشون اینه. در اصل غیر محرز فقط جری عملی است، چون جری عملی است قائم مقام علم نمیشه. اما در اصل محرز چون احراز موضوع میکنه، چون یا اصل تنزیلی، حالا بعضی ها فرق
داره،
نظرش به واقع، واقع رو میبینه، اون رو میبینه. مثلا میگه با قاعده ید از سور مسلمان ها خریدی مزکاست و عرض کردیم نظر نهایی شیخ اینه. در کتاب شیخ در رسائل در اون نسخه اصلی الاصول العملیه بود، بعدها ایشان کلمه بعض رو بهش اضافه کردن و توضیحاتش هم عرض کردیم مبنای شیخ ظاهرن عوض شده. و عرض کردم من نسخه‌ای که از رسائل شیخ دارم مال مرحوم آقای آشتیانی که به خط خودشون یا مثلا 18 سال قبل از وفات شیخ نوشتن، تاریخ داره 1263، در اون نسخه ایشون اصول عملیه نوشته، بعدها با یه خط دیگری بالا کلمه بعض رو اضافه کرده. معلوم بوده در اصل نبوده، بعد اضافه شده. اولا در این نسخه آشتیانی این طور کاملا واضحه که اضافه شده و درست هم هست، درست همین اصول عملیه مطلقا نیست، خصوص اصول عملیه محرز. و عرض کردم چون آقای بجوردی هم ننوشتن، آقای خویی هم ننوشتن، اینه من از آقای بجوردی شنیدم رحمت الله علیه، ایشون از قول مرحوم نائینی نقل می‌فرمودن. مرحوم نائینی هم از قول مرحوم میرزا شیرازی بزرگ، مرحوم میرزا حسن شیرازی صاحب قضیه تنباکو، ایشون این سند اینه. مرحوم آقای بجوردی از قول آقای نائینی، از قول مرحوم میرزا شیرازی. مرحوم شیرازی من در نسخه مصحح شیخ کلمه بعض هست، اینم یک طریق دیگه غیر از اون نسخه، اینم یک سند به نحو شفاهی. ایشون میفرمودن مرحوم میرزا شیرازی که در نسخه شیخ کلمه بعض هست. دیگه وقت ما هم تموم شد، بی حالی ما هم که تموم نشد. صلی الله علی محمد و